داخل خانواده شروع کنه.
با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و سید قادر جلالوف همکار تکنیکیم را بپذیرید. وزیر داخله عربستان سعودی به خواست رئیس اجرایی افغانستان در مورد رفع مشکلات کارگران افغان در عربستان پاسخ مثبت داده است. این را معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت. قرار است آقای عبدالله امروز با پادشاه عربستان و برخی دیگر از مقام‌های آن کشور دیدار کند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. در ادامه برنامه روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم ورق می‌زدیم. برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. نخست خبرهای مهم افغانستان و جهان با نورالله شایان.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. عبدالله عبدالله خواستار کمک عربستان سعودی در زمینه گفتگوهای صلح شد. در انفجار در سرک 5 تایمنی شهر کابل یک تن زخم برداشت و یک شرکت خصوصی آمریکایی یک راکت را به فضا پرتاب کرد. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی از دولت عربستان سعودی خواست تا در پروسه صلح با حکومت افغانستان همکاری نماید. بر اساس اعلامیه ریاست اجرایی، آقای عبدالله در دیدار با معاون اول شورای وزیران و وزیر امور داخلی سعودی گفت است که مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی تروریسم با تمام توان در این راستا مبارزه نموده و توقع دارند که برای مبارزه با این پدیده مرگبار هماهنگی‌های جدی و قاطع در سطح منطقه ایجاد گردد. در این حال معاون شورای وزیران کشور شاهی عربستان سعودی اعلام نمود که کشورش برای تامین صلح و ثبات در افغانستان آماده همکاری می باشد و به پدیده تروریسم به عنوان یک خطر و تهدید جدی نگاه می کند. آقای عبدالله روی تغییر پاسپورت های پاکستانی کارگران افغان و توزیع پاسپورت های افغانی با آنان و جواز کار برای کارگران افغان از سوی عربستان سعودی نیز صحبت کرده است. رئیس جمهور غنی به اعضای کمیته گزینش اطمینان داده که کسی که در کارهایشان مداخله کردن نمیتواند. آقای غنی ناوقت روز گذشته در دیدار با اعضای این کمیته گفته است هر کسی که استقلالیت این کمیته را زیر پرسش ببرد مجرم شناخته خواهد شد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور در این مورد به رادیو آزادی گفت
رئیس برزنا اطمینان داد که برای هیچ کس اجازه داده نمیشه که تا در کارهای کمیته گزینش مداخله کنند و هر کسی که مداخله میکنه اونو جرم تون داشته میشه و امرایش هم بر خود قانونی صورت میگید.
به گفته وی حکومت حمایت همه جانبه از شفافیت و استقلالیت کمیته گزینش دارد. در این حال اعضای کمیته گزینش به رئیس جمهور گفتند که کارهایشان علنی، شفاف و در حضور رسانه ها صورت خواهد گرفت. ساعت پیش یک انفجار در سرک 5 تایمنی مربوط حوزه 4 شهر کابل صورت گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت است که ماین مغناطیسی در یک موتر نو کرولا جابجا شده بود. به گفته وی در این رویداد یک فرد ملکی زخم برداشته است.
ماین مغناطیسی بوده در سرک 5 تایمنی انفجار کرده که مربوط حوزه 4 است. در یک واسطه نو کرولا جابجا شده بوده. با توسط یک نفر ملکی زخمی است.
تا هنوز روشن نشده که هدف این سوی قصد کی بوده است. جزئیات بیشتر در سرویس های بعدی. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید در صورت پیروزی در انتخابات پیش از مراسم تحلیف در ماه جنوری در مورد ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه غور خواهد کرد. ترامپ این سخن را به روز دوشنبه در یک صحبت رادیویی گفته است. این اظهارات دونالد ترامپ توجه را به نزدیکی وی به رئیس جمهور روسیه که متهم به مداخله در انتخابات آمریکا است افزایش می‌دهد. ترامپ قبلا گفته بود که او پوتین را می‌ستاید و نسبت به آنچه ایجاد تنش خطرناک در روابط واشنگتن و مسکو می‌خواند متاسف است. وی افزود مشکل این است که پوتین با اوباما هیچ حرمت ندارد و این مسئله در حقیقت یک وضعیت ناگوار را به بار آورده است. در این حال هیلاری کلینتون رقیب وی از حزب دموکرات مبارزات انتخاباتی‌اش را گسترش داده است. یک شرکت خصوصی آمریکایی یک راکت را به فضا پرتاب کرد. این راکت وسایل را به پایگاه بین‌المللی فضایی حمل می‌کند. این شرکت پس از 2 سال بار دیگر راکت را در حال پرتاب می‌کند که دستگاه پرتاب راکت این شرکت در یک انفجار تخریب شده بود. این راکت خلاف معمول از یک منطقه ساحلی ایالت ویرجینیا پرتاب شده است. تا حال بیشترین از راکت‌ها از تأسیسات ناسا یا اداره فضایی آمریکا در فلوریدا پرتاب شدند. در حالی که نیروهای عراق و جنگجویان پیشمرگه کرد عملیات بازپسگیری شهر موصل از چنگ داعش به همراهی جدهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا را آغاز کردند، قمندانان نیروهای کردی از پیشرفت‌های وسیع خبر می‌دهند. نیروهای کرد به روز دوشنبه اعلان کردند که جنگجویان گروه دولت اسلامی را عقب زدند و یک منطقه به مساحت حدود 200 کیلومتر مربع را تصرف کردند. در این حال پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز در یک نشست خبری در پنتاگون گفت این جنگ برای آزاد ساختن صدها هزار عراقی بیگناه از زیر حاکمیت گروه دولت اسلامی است. این جنگ به رهبری عراقی ها صورت می گیرد. آنها شامل هزاران پرسنل اردوی عراق، نیروهای ضد تروریسم و پلیس فدرالند. نیروهای پیشمرگه کرد و قبایل سنی نیز در این جنگ نقش مهم دارند. ائتلاف 60 کشور به رهبری آمریکا بر ضد داعش از آنها حمایت می کند و مشوره می دهد و برایشان حمایت لوجستیکی را فراهم می کند. جنگ بازپسگیری موصل بعد از خارج شدن نیروهای آمریکایی در سال 2011 از عراق بزرگترین عملیات نظامی در این کشور پنداشته می شود. این شهر دومین شهر بزرگ عراق است و در سال 2014 از سوی گروه دولت اسلامی تصرف شد. اردوی روسیه می گوید که حملات را پس فردا برای 8 ساعت در شهر حلب سوریه توقف می دهد. آمریکا آن را خیلی اندک و بسیار ناوقت خوانده است. جنرال سرگی رودسکوی یک مقام نظامی روسیه گفت که نیروهای روسیه و سوریه حمله هایشان را به روز پنجشنبه توقف خواهند داد تا زمینه به افراد ملکی و تندروان مسلح برای بیرون شدن از این شهر فراهم شود. مقام های امور بشری سازمان ملل متحد خواهان 48 ساعت آتش بس شده بودند تا کمک به مناطق شرقی شهر محاصره شده حلب انتقال شود. قوای روسیه و سوریه حمله هایشان را بر مناطق تحت تصرف شورشیان در هفته های اخیر تشدید بخشیدند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت ایجاد این وقفه از سوی روسیه یک چیز خوب است، اما محتاطانه گفت که این بسیار اندک و خیلی دیر است. فعالان اپوزیسیون سوریه گفتند که در حملات هوایی به رهبری روسیه به روز دوشنبه در داخل و اطراف شهر حلب حداقل 36 نفر کشته شدند. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا بمباردمان روسیه و سوریه بر اهداف غیرنظامی در شرق شهر حلب را به شدت محکوم کرده گفتند که این اقدامات امکان دارد جنایت جنگی محسوب شوند. شرق حلب زیر تصرف شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد است. اعلامیه دیروز 28 کشور عضو اتحادیه اروپا گفته است از هنگام آغاز حملات رژیم بشار الاسد و حامیان آن به ویژه روسیه شدت و اندازه بمباردمان شرق حلب نامتناسب بوده است. اعلامیه افزوده است که در این حملات شفاخانه ها، پرسنل طبی، مکاتب و زیربناها عمدن هدف قرار گرفته و از بم های خوشه‌ای و اسلحه های کیمیایی استفاده شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای دریافت مطالب بیشتر با رادیو آزادی باشید.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان سرگرم دیدار 3 روزه از عربستان سعودی است. وزیر داخلی عربستان سعودی به این خواست عبدالله عبدالله پاسخ مثبت داده است.
رئیس اجرایی کشور از اینا خواستن که پاسپورت های کارگران افغان که به پاسپورت های پاکستانی وارد عربستان شدن و تبدیل شود به پاسپورت های افغانی و همچنان جواز کار برای کارگران افغان در عربستان داده شود.
معاون سخنگوی ریاست اجرایه بود. قرار است عربستان سعودی 2 پوهنتون و 1 مسجد را به مصرف 600 میلیون دلار در کابل و ننگرهار اعمار کند. سخنگوی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت
اوس محل تقریبا یوه اندازه بودجه ورته ځانګړې شوې ده او هغه امنیتي تدابیرو حل کېدو وروسته اوس محل د احاطې چارې پیل کېږي.
چگونگی کارکرد کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخابات با انتقاد دیدبان انتخابات افغانستان روبرو شده است. در ادامه برنامه همچنان برایتون میگیم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برنامه های هوای تازه و زن و زندگی در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. برنامه زن و زندگی روی خشونت های خانوادگی در برابر زنان متمرکز است.
تهدید به مرگ میکردن، مرا میگفتن که میخ میچکیم دستای کشیم، زیاد جنگ میکرد، باز دو ماه ملدار شده بودم، میگفت سرشکم از این خیز میزنیم که طفلش از بین برا.
گذشت خوب است برای زندگی، اما گذشت حد اندازه‌ای داره.
سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. رئیس اجرایی افغانستان پس از رسیدن به عربستان سعودی دیشب با محمد بن نایف ولیعهد و وزیر داخله این کشور دیدار کرد. عبدالله عبدالله در رأس یک هیئت از مقامات بلند پایه افغان و تاجران بنابر دعوت ریاض به عربستان سعودی رفته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت تلفنی با رادیو سعودی از عربستان سعودی گفت که وزیر داخله عربستان سعودی در ملاقات با رئیس اجرایی افغانستان وعده سپرد که به مشکلات کارگران افغان در آن کشور رسیدگی میکنند.
رئیس اجرایی کشور از اینا خواستن که پاسپورت های کارگران افغان که به پاسپورت های پاکستانی وارد عربستان شدن و تبدیل شود به پاسپورت های افغانی و همچنان جواز کار برای کارگران افغان در عربستان داده شود. اینا به این سوالشان، به این درخواستشان پاسخ مثبت ارائه کردند.
با گفته آقای فیصل، رئیس اجرایی افغانستان و وزیر داخله عربستان سعودی روی مبارزه بیشتر با تروریسم نیز صحبت کردند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افزود که عبدالله عبدالله امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و برخی از مقامهای دیگر این کشور ملاقات خواهد کرد.
قرار است رئیس اجرایی کشور امروز در پال ملاقات به خادم حرم الشریفین شاه عربستان سعودی با وزیر دفاع آن کشور، وزیر معرف کشور ملاقات های داشته باشد. بعد از رسیدنشان به ریاض دیشب رئیس اجرایه به ولیعهد و نایب اول شورای وزیران و وزیر داخلی کشور شاه عربستان سعودی ملاقات داشت. در باره مسائل مربوط به کارگران افغان مقیم عربستان سعودی صحبت های داشتند. همچنان در باره مبارزه بیشتر بزه تروریسم با هم صحبت کردن.
آقای عبدالله دیروز پیش از مسافرت به عربستان سعودی در کابل گفت که سفرش به عربستان سعودی برای تقویت روابط با کشورهای اسلامی مؤثر واقع خواهد شد. رئیس اجرایی افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که 7 وزیر کابینه و 22 تاجر او را در سفر رسمی 3 روزه به عربستان سعودی همراهی میکنند. انتظار می‌رود در جریان این مسافرت چندین موافقتنامه میان کابل و ریاض نیز به امضا برسند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا هم گزارش داریم که قرار است عربستان سعودی 2 پانتون و 1 مسجد را به مصرف 600 میلیون دلار در کابل و ننگرهار اعمار کند. به اساس گزارش قبل از این ایران 1 مرکز بزرگ مذهبی را به هزینه 17 میلیون دلار در کابل اعمار کرده بود. شماره از کارشناسان ساخت و ساز چنین مراکز اسلامی در افغانستان را بدون رابطه با اهداف سیاسی و رقابت‌ها میان عربستان و ایران نمی‌دانند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
عربستان سعودی 2 پوانتون با مصرف 600 میلیون دلار را در کابل و ننگرهار احداث می کند. مقامات امنیتی ننگرهار می گویند 100 هکتار زمین را برای این پوانتون در شهرک غازی امان الله خان مشخص ساختند. در این پوانتون دوره های لسانس، ماستری و دکترا شاملند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید کار آغاز احداث این پوانتون به مرحله نهایی آن رسیده است.
در حال حاضر مقدار بودجه برایش اختصاص یافته است. پس از حل تدابیر امنیتی در قدم نخست کار ساخت احاطه آغاز می شود. بعد از تکمیل احاطه کار ساختمان پنتون اسلامی و ملحقات آن آغاز می شود.
قرار است معاصلین کشورهای دیگر نیز در این پوانتون تحصیلات عالی کنند. عربستان سعودی همچنان با مصرف 100 میلیون دلار در کابل یک مرکز تحقیقات اسلامی و یک مسجد می سازد. قبل از این ایران یک مرکز بزرگ مذهبی را به نام خاتم النبیین در کابل با مصرف 10 میلیون دلار اهداس کرده است. ایران و عربستان سعودی در کشورهای مختلف اسلامی اختلافات مذهبی و سیاسی دارند. به همین سبب شماری از کارشناسان اهداس چنین مراکز اسلامی در افغانستان را با اهداف سیاسی و رقابت‌ها میان این دو کشور بی ارتباط نمی‌دانند. اجمل هودمن کارشناس امور سیاسی می‌گوید اگر حکومت افغانستان این مراکز را درست اداره کند شاید رقابت ایران و سعودی به نفع افغانستان تمام شود.
افغانستان دولت مثلا دغه پانتون د نصاب په برخه کې دوی باید خپل نظر ولري.
حکومت افغانستان باید در نصاب این پانتون ها نظر خود را داشته باشد. با در نظر داشت افراطیت که قربانیان هستیم، حکومت افغانستان باید در مدیریت و منیجمنت این پانتون ها کاملا تسلط داشته باشد. به هدف دور ساختن نگرانی ها که مبادا این مراکز محل ترویج افراطیت کردند، دولت افغانستان باید توجه نموده و کمک بیرونی را به نحو استفاده کند که به نفع افغانستان باشد.
حکومت عربستان سعودی در سال 2014 قرارداد اعداس یک پوانتون در تپه مرنجان کابل را با یک شرکت سعودی امضا کرد. قرار است عربستان سعودی 100 میلیون دلار را مصرف این پروژه کند. در این حال نگرانی های مطرح می شوند که در این مراکز تعلیمی افراطی ها و تندروان آموزش خواهند دید و مشکل افغانستان را بیشتر خواهند ساخت. آقای هودمن می گوید باید نصاب تعلیمی این پوانتون ها از سوی حکومت افغانستان برگزیده شوند و در پوانتون ها عناصر افراطی آموزش نبینند. عبدالرحمن القاسب سفیر عربستان سعودی در کابل می گوید کشورش سخت مخالف تروریسم و افراطیت است و همیشه با آن مبارزه کرده است. او گفت در این پوانتون ها تنها مواصلین جذب می شوند که افکار افراطی ندارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11 و 17 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی پخش می شوند. دیدبان انتخابات افغانستان با انتقاد از چگونگی کارکرد کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخابات می گوید انتظار می رفت تا این کمیته معیارهای مشخصی را در روشنایی قانون برای متقاضیان مد نظر می گرفت، اما به گفته رئیس این نهاد در کار کمیته گزینش بر علاوه این که برخی مشکلات تکنیکی وجود دارد این کمیته معیارها را نیز واضح نساخته است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
دیدبان انتخابات افغانستان یا اکسین میگوید اگر معیارهای مشخص برای گزینش کمیشنران از سوی کمیته گزینش کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی تصویب میشد پروسه بررسی اسناد متقاضیان سریعتر میبود. جان داد اسپینغر رئیس این نهاد روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه از شفافیت این پروسه استقبال کرد، اما گفت این پروسه هنوز هم با مشکلات تکنیکی دچار است.
توقع میرفت که اینا یک سلسله معیارهای مشخصی را در روشنایی معیارهایی را که قانون گفته این معیارها را تصویب بکنن، جزی اسناد و طرز العمل‌های قانونی خود بسازند. ایره ولی اگر معیار ساخته میشد میتونست دارالانشا بر اساس معیار کار بکنه، نیاز نبود که تنها اینا به بسیار با اصطلاح و آهستگی این اسناد را ببینند.
آقای اسپینغر میگوید باید برای واجدین شرایط کاتگوری ایجاد گردد و به افرادی که در رشته های مرتبط با انتخابات تحصیلات عالی و تجربه کاری دارند اولویت داده شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که اعضای کمیته گزینش در مرحله دوم کاریشان تا کنون از میان 500 متقاضی اسناد 170 تن از آنان را بررسی کردند. مرحله اول بررسی از میان 722 متقاضی 500 تن توانستند تا معیارهای تعیین شده را تکمیل نمایند و شامل مرحله دوم بررسی شوند. در این حال یوسف رشید عضو کمیته گزینش به رادیو آزادی گفت نظر به قانون انتخابات تنها افرادی که از رشته های مرتبط به انتخابات تحصیل عالی دارند شامل لیست نهایی خواهند شد.
اول شرایط خود قانون است. تجربه کاری چیزی است که قانون پیش بینی کرده آدم او یک نوع کمی و کوتاهی را آوردن میتونه. یا در قسمت رشته های تحصیلی که قانون بسیار مشخص گفته که حقوق، علوم سیاسی، شرعیات، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، یعنی این رشته هایی است که ما در یک قسمت نمیتونه که بالاخره رشته های دیگه شاید شامل بحث خود بسازه.
بر اساس معلومات از میان تمامی متقاضیان فهرست 21 تن برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن دیگر برای عضویت در کمیسیون شکایت انتخاباتی به رئیس جمهور فرستاده خواهد شد. اما رئیس جمهور غنی از این فهرست 7 تن را به عنوان کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن را به حیث کمیشنر در کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی خواهد کرد.
تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. 11:20 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین، از همراهیتان سپاسگزاریم. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را همکارم نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با تماس تازه طالبان مسلح با برخی از کشورها و دسترسی مردم به اطلاعات اختصاص داده اند. روزنامه دنیا در مطلب نوشته است که طالبان مسلح برای ایران و کشورهای آسیای میانه نماینده های خاص تعیین کرده اند. در مطلب به نقل از جاوید غفور یکی از کارشناسان افغان نوشته شده است که برخی از کشورها از حضور گروه داعش در افغانستان به شدت نگران بوده و تلاش می کنند تا از طالبان مسلح بر ضد این گروه کار گیرند. این روزنامه در سرمقالهش نیز به همین موضوع پرداخته و پرسیده است که آیا بازی سیاسی در حال تغییر است؟ سرمقاله نویس گفته است که امریکا باید درباره حضور نظامیش در افغانستان و فعالیت گروه داعش در این کشور وضاحت بدهد و حمایت روسیه و ایران را نیز در این زمینه به دست آورد. سرمقاله نویس می گوید اگر چنین نشود ممکن حمایت پنهانی برخی کشورها از طالبان افزایش یابد و ضرر آن به افغانها برسد. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش گفته است که موضوع حمایت کشورهای منطقه به خصوص روسیه و ایران از طالبان مسلح با فعالیت داعش در افغانستان گره خورده است. سرمقاله نویس نوشته است که اگر کشورهای منطقه و جهان از طالبان مسلح و داعش حمایت می کنند، معنی آن این است که جنگ در افغانستان شامل مرحله جدید شده و خساره آن را افغانها متقبل می شوند. روزنامه آرمان ملی سرمقالهش را زیر این عنوان نوشته که اگر ما جنگ در افغانستان را خاتمه ندهیم، جنگ ما را ختم خواهد کرد. روزنامه اصلاح در مطلب گفته است که اگر خبرنگاران و مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، ممکن برخی از مقامات از صلاحیت‌هایشان استفاده سوء کرده و مردم از آن آگاه نشوند. نویسنده مطلب میگوید که در نظام مردم سالار باید مسئولان دولتی به مردم جوابگو باشند و مردم از کارکرد آنان آگاهی کامل داشته باشند. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش گفته است که دسترسی به اطلاعات در حقیقت وسیله است که در نظام شفافیت را به وجود می آورد و در ریشه‌کن‌سازی فساد نقش عمده دارد. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که دادن معلومات به موقع به مردم از خواستهای عمده حکومت است و رسانه ها نیز مسئولیت دارند تا در زمینه معلومات دهی به مردم همکاری کنند.
شما شماری از خانواده هایی که در اثر جنگ کندوز به ولایت تخار بجا شدند میگویند به نسبت بیماری و ویرانی خانه هایشان نمی توانند دوباره به کندوز بروند. تعداد از این بجا شده ها میگویند اطفالشان حتی به مشکل روانی مبتلا شده و باید حکومت آنان را در قسمت تداوی و تهیه سرپناه کمک کند. نصرت پرسا این گزارش را در کابل تهیه کرده است.
جنگ اخیر در کندوز هزاران خانواده را بیجا ساخت. یاسین زیا ولی تخار میگوید دست کم 3000 خانواده از این جنگ به تخار فرار کرده بودند که حکومت محلی توانست برای آنان سرپناه موقتی آماده نماید. حالا با بهتر شدن وضعیت در کندوز شمار از این خانواده ها دوباره به خانه هایشان برگشتند. اما هستند برخی خانواده هایی که نمیخواهند دوباره کندوز بروند. رحیمه یکی از زنان بیجا شده از زمان از جنگ کندوز فرار کرد که حامله بود. میگوید وای و کودکانش از این جنگ شوکه شدند و رفتن به کندوز برایشان ترسناک است، زیرا به گفته وی هنوز مطمئن نیستند که شهر کندوز بار دیگر به میدان جنگ تبدیل نشود.
همینجا که آمده بودیم خانه می یک تفلک پیدا شد، نمیشه به خانه تخار تا فلانم کندوز ما هم نشده دیگه، ما برای فلانم کندوز رفته نمیتونم.
بخشی از شهر کندوز دو هفته پیش در میان یک سال برای بار دوم به تصرف طالبان درآمد. در جنگ اخیر کندوز هزاران خانواده بیجا شدند. مسئولان محلی گفتند که طالبان این بار در خانه های مردم سنگر گرفته بودند و به همین دلیل باشنده های این شهر آسیب های زیاد دیدند. عبدالرحیم باشنده کندوز که حالا در تخار به سر میبرد به روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت خانهش در جنگ کندوز تخریب شده و به همین دلیل بهانه برای رفتن دوباره به این شهر را ندارد.
مطمئن نیستیم که دوباره در اونجا بریم زندگی بکنیم و کدام مسئولیتی وجود داشته باشه. از همین خاطر وقتی که کندوز دوباره سقوط کرد ما تانستیم روز دوم خود تغییر موقعیت بدیم به تخار بریم. اینجا جناب والی صاحب خیلی همکاری کردن، خانه شان آباد.
در همین حال یاسین زیا والی تخار میگوید برای 120 خانواده‌ای که با مشکلات صحی روبرواند به گونه موقتی سرپناه برایشان داده شده است. به گفته آقای زیا نهادهای کمک رسان و حکومت محلی قرار است به این خانواده ها کمک های لازم دیگری را نیز انجام دهد.
خانواده هایی که ضرر دیدن از نگاه صحی و یا که مشکلات مسائل صعب العلاج بودن بعض مریضای ما بود و بعضی هم وضع عمل داشتن، اونا شمارشان تقریبا به 120 خانواده میرسه که برای هر خانواده ما زیاد نمیتونستیم حداقل یک اتاق را تسلیم کردیم و اتاق ها و اولیا را باز مردم به کرایه دادن، چون اولیایی که یا منازل کرایی بود و بعض دیگه شان به طور رایگان در اختیار ما قرار دادن. میمانخانه های ولایت هم و میمانخانه های سایر نهادهای حکومتی هم شامل از این پروسیجر بود.
این در حال است که مقام های محلی کندوز گفتند وضعیت در این ولایت بهبود یافته است. ولی کندوز پیش از این از بیجا شده ها خواسته بود که دوباره به خانه هایشان برگردند، اما برخی این بیجا شده ها هنوز از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت میترسند.
چهارده نوجوان زیر سن به روز دوشنبه از یک کمپ پناهجویان در شمال فرانسه به بریتانیا رسیدند تا با نزدیکان خود در این کشور یک جا شوند. ده ها پناهجوی دیگر زیر سن قرار است هفته جاری به بریتانیا برسند. در میان پناهجویان افغان که در دو سال اخیر به اروپا آمدند، هزاران نوجوان زیر سن و بدون سرپرست هم شاملند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
این 14 نوجوان که از 14 تا 17 سال عمر دارند، قبل از اینکه به اقارب خود بپیوندند، توسط مقامات حکومتی و کارکنان مؤسسات خیریه و تأسیسات وزارت داخلی بریتانیا در جنوب لندن آورده شدند. حکومت بریتانیا زیر فشار مؤسسات خیریه، رهبران مذهبی و مقامات فرانسه آماده شد که ده ها نفر از نوجوانان زیر سن کمپ کلیس را که در بریتانیا اقارب دارند بپذیرد. همچنین به 3000 نفر دیگر از این مهاجران زیر سن که در حالت آسیب پذیر در این کمپ به نام جنگل به سر میبرند نیز اجازه ورود به بریتانیا داده می شود. یک تن از باشندگان بریتانیا به نام آصف خان به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که برادر 14 ساله او میان کسانی است که پس از سپری نمودن 6 ماه در کمپ جنگل به بریتانیا رسیدند. آصف خان گفته است که سفر برادرش بسیار دشوار بود. پیاده و با موتر خود را به شمال فرانسه رسانید و اینکه با او یک جا می شود یک نعمت بزرگ است. او گفت برادرش زندگی نوی دریافت می کند چون بسیاری ها در کمپ مهاجران در کلیس مردند. یک کارکن امدادرسان برتانوی به نام بت گاردنر سمیت به آژانس خبررسانی رویترز گفت
بیش از 1000 کودک بدون سرپرست در شهر کلس هنوز هم در حالت بسیار آسیب پذیر زندگی می کنند، چون مقامات می خواهند این کمپ را از میان بردارند. شاید این کمپ در طول بیشتر از 1 هفته از میان برداشته شود. امروز یک روز بسیار خوب است برای اینکه کودکان با اقارب خود یک جا می شوند، ولی این یک گام کوچک است و ما از کاری که امروز وزارت داخله کرد قدردانی می کنیم. اما این تلاش در هفته آینده باید 10 بار تکرار شود تا ما تعهدات خود را برآورده سازیم.
چون برتانیا یک جزیره است، از موج صدها هزار مهاجری که از بیم جنگ و دشواری در کشورهای مانند سوریه، عراق و افغانستان با تحمل سفرهای خطرناک خود را در 2 سال اخیر به اروپا رسانیده اند، دور مانده است. بسیاری مهاجران به خاطر زبان انگلیسی و تسهیلات کار و روزگار آرزو دارند خود را به برتانیا برسانند. هزاران نفر برای رفتن به برتانیا در کمپ مهاجران در شهر بندری کلس در شمال فرانسه به سر می‌برند. تونل زیر بحر که این شهر را به جنوب برتانیا وصل می‌کند، 50 کیلومتر طول دارد. فرانسه می‌گوید کمپ کلس را تا 2 ماه دیگر مسدود می‌سازد، به این معنا که از 6 تا 10 هزار مهاجری که در این کمپ زندگی می‌کنند، به شمول 1300 نفر زیر سن باید به جای دیگر منتقل شوند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم نورالله شایان فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایه از دولت عربستان سعودی خواست تا در پروسه صلح با حکومت افغانستان همکاری نماید. رئیس جمهور غنی به اعضای کمیته گزینش اطمینان داده که به هیچ کس اجازه مداخله در کارهای این کمیته را نمی‌دهد. در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در سرک 5 تیمنی مربوط به حوزه 4 شهر کابل 1 تن زخم برداشته است. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید در صورت پیروزی در انتخابات پیش از مراسم تحلیف در مورد ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه غور خواهد کرد. یک شرکت خصوصی آمریکایی یک راکت را به فضا پرتاب کرد. و در حالی که نیروهای عراق و جنگجویان پیشمرگه کرد عملیات بازپسگیری شهر موصل از چنگ داعش به همراهی جت‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا را آغاز کردند، قوماندانان نیروهای کردی از پیشرفت‌های وسیع خبر می‌دهند.
تفصیل این خبرها روی از صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن، azadiradio.com یا azadiradio.org. آدرس ماست. تا لحظات دیگر برنامه های هوای تازه و زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. فستیوال یا جشنواره صوفی در جیپور مرکز ایالت راجستان هند به پایان رسید. این جشنواره که همساله به اشتراک کشورهای عضو سارک تدویر می‌یابد، امسال از 14 تا 16 ماه جاری میلادی در هند برگزار شد. سهیلا حسرت نظیمی با 2 تن از اشتراک کننده های این جشنواره صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
هیئت ادبی و فرهنگی افغانستان در فستیوال صوفی که به اشتراک هیئت‌های کشورهای عضو سارک برگزار شده بود، درخشش چشمگیر داشت. این فستیوال با خوانش مقاله‌های ادبی و اجرای آهنگ‌های عرفانی در اجمیر شریف در جیپور، مرکز ایالت راجستان هند برگزار گردید. نویسنده و شاعر افغان افسر رهبین یکی از اشتراک کننده ها و عضو هیئت بلندپایه افغانستان بود که در مورد فستیوال صوفی سارک به رادیوی آزادی معلومات می داد. وی گفت که همه کشورهای عضو سارک به جز پاکستان در آن حضور داشتند.
سالانه بنیاد نویسندگان سارک از نویسندگان این کشورها در جلسات میزبانی می کنند. خواهیتم تا هنوز میزون را در کشور هند دیرم. این سال هم بنیاد برنامه یا فستیوال را زیر نام سوفی فستیوال در شهر جیپور راجستان برگزار کرد و در این فستیوال از همه کشورهای عضو سارک بلکه از کشور پاکستان گزیر داشتند.
عدم اشتراک هند و برخی کشورهای دیگر که در مجمع عمومی سارک در اسلام آباد باعث برگزار نشدن نشست سارک شد و تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان علل شمرده می‌شوند که پاکستان در این فستیوال شرکت نکند. افسر رهبین میگوید
مثلا بیشتر برمی‌گردد به مدیریت برنامه‌ریزی فستیوال و ریاست فستیوال که بیشتر متوجه خود کشور هندوستان بوده و ما واقعا تأسف میکنیم طور در چنین مواردی که این کشور سارد در دستره فرهنگ و هنر مسترد و هنر منطقی باید با هم نشسته باشند به خاطر ملاحظات سیاسی قربانی های هنری و
پرتو نادری نویسنده و شاعر افغان که در این فستیوال شرکت داشت روی اهمیت این فستیوال و استفاده بهتر در روابط فرهنگی کشورها تاکید کرده میگوید
البته در اینجا هم در پهلوی اجرای موسیقی و مثلا یک روزا با اجمیر رفتن با قاضی اجمیر و زیارت به اصطلاح پریزنتیشن یا ارائه مقاله ها و نوشته ها در چند جلسه بود و بزمه های شیرخانی علایده وجود داشت و بیشتر در اون توجهی بود که ادبیات یا شعر چقدر میدانه که اما اندیشه های صوفیانه را انعکاس بوده یا ای که چقدر مفید است و چگونه بوده و میوری این تفکر چی هست در این بس ها بود در حالی که فکر میشه که اگر یک مقدار دقیق‌تر یا به اصطلاح با یک مدیریت بهتر این مسئله را اندازه میدونن حتی یک تفاهم در عرصه فرهنگ ما بین این کشورها با وجود بیاره که این یک امر بسیار ضروری است وقتی ما میبینیم که کشورهای سارک مشکلات جدی سیاسی خود دارن عمدتاً با پاکستان ایندیا و افغانستان که با پاکستان که در این وقتا مثلا خیلی هم مناسبت خوب نیست و ما یک گفت مثلا اینا مثلا فرهنگ باید یک خیلی پیوند در مبین این کشورها مطرح کنند که بسیار فرهنگ مشترک در اینجا وجود دارد و با اون نقطه های مشترک با اون ارزش هایی که میتونند موضوع را در بر بگیره از یک شکلی که بیرون شد به نظرم شکلی که هر سال بیاین یک جشن مورا بگیریم یک چند نفر را دعوت کنیم از این بیرون شد موثریت بیشترش فکر
در این فستیوال هنرمندان موسیقی افغانستان نیز شرکت کردند و آهنگهای صوفیانه و عارفانه در زیارت اجمیر شریف با دیگر هنرمندان اجرا نمودند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک در از هلمند در پیامش نوشته است که سفر رئیس اجرایی افغانستان به عربستان سعودی یک سفر خوب است، زیرا عربستان سعودی می تواند بر پاکستان فشار آورد تا طالبان مسلح را به میز مذاکره بکشاند. عبدالباری اکبر دوست از اولسوالی بکوای ولایت فرا در پیامش نوشته است که از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی می خواهد تا در مورد مشکل پاسپورت و ویزه کارگران افغان با مقام های عربستان سعودی صحبت کند. در آغاز برنامه ما داشتیم که رئیس اجرایی این مسئله را با وزیر داخلی عربستان سعودی مطرح کرده است و یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده در پیامش نوشته است که فساد اداری باعث ناامنی در افغانستان می شود. یازده و سی و هفت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست هوای تازه و دنبال آن برنامه زن و زندگی پخش می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل.
درود خدمت شما دوستداران برنامه هوای تازه. سعدی زاهل هستم میزبان شما و موضوع برنامه این هفته ما روی کار و ابتکار دو جوان وطن دوست میچرخد. ما امروز شاهد پیشرفت های زیاد در عرصه های مختلف هستیم، به خصوص در عرصه تکنولوژی. پیشرفت های قابل ملاحظه گردیده و خوشبختانه جوانان با استعداد در کشور ما نیز وجود دارد که در رشد تکنولوژی نقش داشته اند.
برنامه ما به حساب مشکلات رفع مشکلات ترافیک می باشد که ما به نام درک موندیم نام از رو.
5 ماه پیش ما با همکارم یک چی اپلیکیشن برای سیستم ترافیکی در افغانستان شروع کردیم. یک چیزی باشه که در افغانستان تطبیق شده و یک مشکل بزرگ ترافیکی از بین ببره.
و در ضمن یک خوبی دیگه هم این اپلیکیشن داره که در توسط از این اپلیکیشن میتونن که مردم عام هم بتونن راپور بدن.
ما یک نوآوری کردیم تا اینکه میتونیم جور کنیم همه مشکلات رو کنیم، ولی تطبیق نمیتونه کس تو کس بکنه. سران دولت میخوایم که همکاری کنه.
بله دوستان عزیز، ما از دو جوان صحبت میکنیم که توانستن در قسمت ساده سازی روند کاری عبور و مرور وسایط روی جاده ها با ریاست ترافیک همکاری نمایند تا باشد مشکلات ریاست ترافیک، درایوران، آبرین و بالاخره مردم از ناحیه ترافیک و حوادث جاده تا اندازه کاهش یابد. چون امروز ما با مشکلات زیاد در قسمت ترافیک روبرو هستیم. به طور مثال نبود سرکای میاری، نفوس زیاد، مراعات نکردن قوانین ترافیکی و پس مشکلات دیگر.
برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و از صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.com خوانده و هم شنیده می توانید.
ترافیک زمینی افغانستان در دوره امیر عبدالرحمن خان بنا نهاده شد. در کابل برای اولین بار دو اراده موتر، یکی موتر تیز رفتار و دیگر آن موتر لاری وجود داشت و بعد روز تا روز موترهای نفتی افزایش پیدا کردند. به همان قدر که ارادجات و وسایط نقلیه زیاد شد، به همان اندازه حوادث ناگوار ترافیکی نیز زیاد گردید. ریاست ترافیک به منظور کاهش و جلوگیری از حوادث ناگوار ترافیکی و تنظیم بهتر جریان ترافیک، پروگرام‌های وقایوی تدابیر لازمی را اتخاذ و با در نظر داشت ازدیاد نفوس و وسایط تعدیلات در سیستم کاری ریاست ترافیک کابل به میان آمد. اما با گذشت زمان و پیشرفت‌های بشری، با وجود آمدن تکنولوژی در روند کاری ادارات، سهولت‌های فراوان به میان آمد، مانند تبدیل شدن سیستم کاری آنالوگ به سیستم کاری دیجیتال. اما با وجود اینقدر امکانات، تا به حال بعض ادارات از همان سیستم کاری آنالوگ استفاده می‌کنند. آقا ملوک و مجده هاشمی دو تن از مسئولان پانزه کامپیوتر ساینس پانتون کابل هستند و با درک چنین موضوع تصمیم گرفتند که به خاطر دیجیتال شدن سیستم کاری ریاست ترافیک شهر کابل در بخش رفع مشکلات ترافیکی و شفافیت در سیستم ترافیک و راپوردهی سافت‌ویر بسازند. اینک از زبان خود مجده هاشمی میشنویم که چی انگیزه باعث شد که مجده و آقا ملوک دست به چنین ابتکار بزنند.
زمانی که ما در افغانستان هستیم و ما میبینیم که بسیار حوادث ترافیکی بسیار زیاد است و ما کوشش کردیم که امی مشکلاتی که ترافیکی در افغانستان هست، حوادثی که بسیار به حکومت و کارهای قاچاقی و موترهای غیر قانونی در سرکا عبور مرور میکنن، و ما خواستیم این مشکلات از طریق آسان و خوبتر و ارزانتر این مشکلات حل کنیم و این مشکلات از طریق سافت ویر بسیار زودی میشه حل شوه و به بودجه بسیار کم ضرورت داره. به می خاطر ما کوشش کردیم که این مشکلات از طریق سافت ویر حل کنیم.
مجده هاشمی و آقا ملوک این دو جوان سافت ویر را ساختند که دارای دو کاتگوری می باشد: پابلیک یوزر و ترافیک یوزر. پابلیک یوزر این کاتگوری مربوط شهروندان می شود که از این طریق می توانند حادثات را گزارش دهند و این کاتگوری دارای چندین نوع صلاحیت ها می باشند، مانند گزارش دهی موترهای بدون نمبر پلید، گزارش حادثات ترافیکی، مفقود شدن موترها. در قدم اول یک حساب یا اکانت درست می کنند، بعد هنگام گزارش دادن جدول می آید، در آن نام، نمبر تلفن، مشخصات حادثه را ذکر کرده و بر ریاست ترافیک ارسال می نمایم و به زودترین فرصت ترافیک به محل حادثه حاضر می شود. و کاتگوری دوم که مربوط ساده‌سازی کارهای ریاست ترافیک می شود، جزئیات بیشتر را از مجده هاشمی می شنویم.
و دوم ترافیک پلیس هستند. ترافیک پلیس ما مسئولیت های زیاد داره. اینها یکی که قبل از اینکه استفاده کنن باید یک اکانت کرییت کنن. وقتی که اکانت کرییت کردن آنها میتونن که داخل سیستم شوند. اینجا ما داخل اکانت خود شدیم که به حساب ترافیک هستند که آنها میتونن یک نمبر پلیت را سرچ کنن. وقتی که داخل نمبر پلیت را سرچ کردن میتونیم که ببینیم معلومات که عکس موتر است، اونر موتر است و همچنان نمبر پلیت، اونر نیم، رنگ موتر، کسی که مالک موتر است، نمبرش و دیگر معلومات مشخصات موتر و همچنان مشخصات خود مالک که این صلاحیت ها را خود ترافیک داره میتونه این معلومات را ببینه و موترهایی که غیر قانونی هستند میتونن که جلوگیری کنن تا سرک عبور نکنن و همچنان ما میتونیم که امی خود ترافیک پلیس میتونن بین هم دیگر تبادله نظر کنن، مسیج کنن بین هم دیگر.
جاوید یکی از درایوران شهر کابل می باشد. وی گفت من به صفت یک جوان حاضر هستم در آینده از چنین اپلیکیشن استفاده نمایم.
یک اپلیکیشن مفید می باشد برای همگی. این اپلیکیشن می تانیم زیادر اقدامات یارا از بین ببریم، نظر به اینکه در کشور افغانستان به خصوص کابل اقدامات ترافیکی بیشتر می باشد و میراندهای محترم قانون ترافیکی را مراعات نمی کند. دیگه میتونیم در کل برش بگویم که اگه اپلیکیشن بسیار مفید میشه و برای دیگه دوستا و همشهریان توصیه میکنم از این اپلیکیشن استفاده کنه و انشالله مفید تمام میشه.
در این برنامه خواستیم نظریات آقای من پاسوال سید محبوب صادق مدیر عمومی ریاست ترافیک کابل را با خود داشته باشیم، اما با وعده های مکرر ایشان حاضر به مصاحبه نشدند و اما از آقا ملوک جویا میشویم که آیا این موضوع را با ریاست ترافیک شهر کابل در جریان گذاشته اند و ریاست ترافیک به چنین سافت ویر ضرورت دارند و استفاده میکنند یا خیر.
نو ما اول با او بیست ترافیک دیدیم که چی مشکل ترافیک داره، چی سیستم داره، چی رقم سیستم میخواید، با کدام سویه، با کدام امکانات میخواید. نو او ضروریت یا ریکویرمنت در اصطلاح تخنیکی میگه او را جمع کردم، بعد از او با انالیز و دیزاین و دیولپمنت و کود از او را شروع کردم. ما خودم با ریاست ترافیک و با وزارت داخله کسایی که مثلا در پست بلند است با امرای او دیدم او چنین چیزی میخواست. آرده ما را گفت که شما چیز بسازین برای ما تست کنین.
مجده هاشمی به صفت یک جوان از دوستان و هموطنان خود می خواهد. تا زمانی که موضوع را درک نکرده اید، قضاوت ننمایید. زیرا که همان قضاوت نادرست شما باعث دلسردی یک جوان می شود.
خواستم از مردم میرس وقتی که دو جوان که یک پسر یک دختر میباشن با هم دیگر کار گروپی میکنن، با هم دیگر کار میکنن به اسم خاطر یک تکنولوژی بسازن و زمانی که در صاحب انتون و حتی در لابراتوار ششتگی میباشن و بالای پروژه کار میکنن، باز هم نفر مردم میایند و موسیفی هایشان و یا دیگر کس ها میایند و با آنها اذیت میکنن و فکر میکنن که اینها کدام موضوع شخصی هست کار میکنن و گپ میزنن بین هم دیگر و یا کدام رابطه دارن، در حالی که کدام موضوعی نیم باشد و موضوع درس بوده بین ما. و امی زمان که اگر مردم بالای یکی کپ زنن و روحی خود ضعیف کنن جوانان و بگوین که نیم ما باید کار نکنیم، اگر دو دختر یک دختر پسر باشیم ما باید با هم دیگر کار نکنیم، تا مردم کپ میزنن به می خاطر میشه که امون مفکوره که بین دو جوان وجود میداشته باشه امون مفکوره از بین میره.
استاد غزال احمد زیا یک تن از استادان پانزده کامپیوتر ساینس پانتون کابل و در ضمن عامل آیتی پانتون کابل می باشد. در مورد ارزش و خوبی های همچو ابتکار چنین می گوید.
دو تن از مسئولین صنف سیام پانزده کامپیوتر ساینس پانتون کابل این سیستم ساختن. هدف از این سیستمی است که ما چطور می تانیم سیستم ترافیکی افغانستان کنترل کنیم، چون یک ارتباط مستقیم اپلیکیشن با دیتابیسی که ریاست ترافیک داره می داشته باشه و در ریاست ترافیک ما و موتورها رو با مشخصاتش ثبت داریم. پس این دو تا با هم لینک داره، این اپلیکیشن با ریاست ترافیک و هر موتوری که میاد توسط نمبر پلیتش رو تست میکنن. فایده از این همین بوده که ما توسط از این میتونیم که کارهای غیر قانونی موتورات قاچاق میشه و استفاده سو از وسایل تمامش میتونیم که در جامعه خود کنترل کنیم.
خب جوانان عزیز، امید دارم تا با کمک همچو جوانان با استعداد و با احساس وطن خود را بتوانیم در تمام عرصه‌ها خودکفا نموده و مشکلاتی که صدرای پیشرفتمان وجود دارد با آن فایق آییم، تا باشد یک افغانستان مرفع و همسطح کشورهای پیشرفته داشته باشیم. تا برنامه بعدی، بدرود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که ارزن کرد خود دفاع کنم عقش خوردنم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام و خسته نباشین. زن در برابر خشونت و بدرفتاری های مداوم خانواده تا چه حد گذشت داشته باشد؟
تهدید به مرگ میشم پس بیادر آفامید اما تو مرا مجبور کردن که در این 5 سال زندگی کنم.
آیا به جای صبر و گذشت برای حل مشکلات ناشی از خشونت های دوامدار خانوادگی راه دیگی هم وجود دارد؟ در برنامه کنونی زن و زندگی به این موضوع پرداخته شده که نظریات کارشناسان و زنان متضرر در این بصره نیز با خود داریم. گفتنیست در برنامه زن و زندگی هر هفته کوشش میکنیم یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان را بر آگاهی بیشتر زنان یاد دهان کنیم. با ما بمانید. میگم زن وقت عروس یک خانواده شد باید در هر حال در مقابل ناملایمات و بدرفتاری و یا هم بی‌حوصلگی اعضای خانواده شوهر مکلف است که آماده صبر و گذشت باشه تا مردم نگویند که به اصطلاح دختر سیال نبود. در برنامه کنونی زن و زندگی خواستیم با تقدیم پارچه تمثیلی که نوشتیم این نوع خشونت و بدرفتاری با زنان را تا حد زنده تر براتان به نمایش بگذاریم. در این نمایشنامه یاسمین یارمل، صدیقه بشردوست، راتب ندیم و شاه محمد نوران نقش اجرا کردند. توجه کنید.
بغیرتا باز زنم از چی گفته رو ایستید؟ باز گوشایش از گفای راز و دروغ دور میکنه نه؟ اگه ام دفعه نکشیمش که اون ما میگردونم ما پشت زنم اومدیم برای میگم برای که بریم برای که بازر کس اگر پیش بیم اومد در دانایش رو باید میگم میکنم
مادر جون نه نه من خب میگفتم تو زیکو چه قسم آدم هست دهیجه که تو حال من دادا تو خودت فکر کن مادر که تن خود از سر من من خودکش مادر
چی روزا چی حال هست از برای خدا پیشی از خدا بیگانه بر ما عبرون نمان خدای تو پردی
برای میگو
صبره صبره دخترکم خیر از جان مادر تو گذشت حوصله تو این دفعه هم کشان گت میزنیم تو حالان باش پدر صبره بخیر بلیاز خدا برو بچه رو بیار خانه خوب رو
نداره که زیادتر
از یه
آبروی ما رو نریزانه ایچی بیا بیرن دختر دادان کوچ راست میگی باش که من یک دفعه برم بیرون بیارمش خانه که گپ بزنی این رقم خون همیشه مگم خدا کنه که حال گپ زدنم خویده کنه و
پدر صابره با گفت شنید تا حد توانست شوهر صابره را قانع بسازه تا دوباره به خانه برگردد و دست از آبروریزی بردارد. اما حال بشنوین که صابره از ظلم و حق تلفی هایی که دخانی شوهر با او صورت میگیره چی میگه؟ آیا او حق به جانب است؟
مادر کاسه سرم لبریز شده زاریم ترقی مادر 4 سال شده که مرا میگه نوسی لگو صدای تا نگش که مردم بد میگن ما مادر هست مادر جان آخر دیگه چه قوضه لگو
جان مادر دخترک یک دانیم گریان نکو خدا میره بانست که روم در دلشان پردن طاقتت خوبی کنن گنه مادر
صابره دخترم دلم بره تکه تکه میشه مگم چیزی دستم نمیه تا ما حوصله و گذشت کن کند پدر
پدر جان هر قدری که دهی 4 سال نیش زبان زدن روز آبرم نان ندادن با شما شکایت شان نکدم دو دفعه داملگیم کلشان مرا لد کدن تفلکم زایی شد آخر چرا؟ چرا بابا جان چرا؟ و غیر از خوبی و احترام خدمت فامیل جان چی گناه دارم بگو اون روز دیگه کلشان میخواستن مرکت دسمال خفک کنن زنم سایه من از گیرشان خلاص کرد
حال مرگ و زندگی تا خانه و شوهرت است همونجا پردیت میشه جان پدر نشنیدی که میگن دختر یک دفعه که در خانه شوهر رفت باز با کفن سفید از خانه شوهر ببره ما میفهمیم که فامیل شوهر سر ظلم و ناروا میکنن مگم تا ما حوصله و گذشت که جانه
آیا در مورد ماده های قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟ شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد حسب احوال به حبس قصیر که از سم و کمتر نباشد محکوم می گردد.
جزء اول ماده 30 قانون منع خشونت علیه زن. صبر و گذشت و عامل تحکیم بنیان خانواده هستند. گفتنی زن افغان به خاطر استحکام آرامش خانواده، حیثیت و وقار خانواده شوهر و خانواده پدر و عاطفه مادری که در برابر اطفالش داره، همواره با هر گونه مشکلات و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی تا حد امکان صبر و گذشت داشته و داره. اما طوری که دیده میشه از سوی برخی از خانواده ها صبر و گذشت زن با عنوان نقطه ضعف او مورد امتحان و استفاده سو قرار میگیره. لیلا باشنده ولسوالی پنجاب ولایت بامیان که مدت 7 سال میشه به سبب نداشتن فرزند زیر بار شکنجه و لط و کوب و سوختن با سیخ داغ زجر میکشه. اما او به توصیه مادر و برادرانش با این زندگی تلخ تا سرحد مرگ گذران کرده.
هفت سال چه دکمه لطه خوب کنه اینه بازم وزین فقه او گره خوب وزین هم او گره یعنی به زخم زیاد لط کرد
که چی لط میکنه؟
قشوتا لط میکنه قشیخ داغ میکنه پایین لده دیسم را سوختن آنی پای مرسی شکایت نکنم بخاطری که مادر دارم بخاطر براران خوب شاو دوینی خواه مره لطه خوب مگد سی شب روز مشرف خانه منده
دیگه زن گرفته؟
از زن آورده.
نیلوفر یکی دیگه از این قربانیان گذشت و حوصله است.
مرام قمی گفت که از این نسل گیری میکنم اولاداش قد بلند بیایه. همین رقم تهدید به مرگ میکردن. مرام میگفتن که میخ میچکیم در دستای خوشیم زیاد جنگ میکرد. باز دو ماه معامله دار شده بودم میگفت سرشکم از این خیز میزنیم که طفلش از بین برم. مدت 5 سال است که اینم تو تهدید به مرگ میشم پس بیاد عراف امید کلگی میگه خیر زندگی کو اما تو مرا مجبور کردن که در این 5 سال زندگی کنم.
نیلوفر میگه تا حد امکان به خاطر زندگی مشترک زن و شوهریش از خودگذری کرده و نخواسته از شوهر و خانوادش به خاطر ظلم و شکنجه که از اونا دیده بود به کسی و یا یکی از مراجع دولتی شکایت کنه.
یک پای من تکلیف دارم لطم میکرد زیاد کاردم میگرفت در جانم هر وقت تهدید به مرگ میکرد باز میترسیدم در خانه طلاعی من سودا کردم اماش میبی میگرفتم یک جای خانه گرو گرفتم باز او جام گرفتم خفکم کرد دستمال در گلون من داخت سر نان چاش کرد لغتا در این رویم زده فامیل خود ما میگه خودت میبا میزندگی تست من خوره که صدایش همش نه و میترسم وقتی که او بیاید نزدیکم خدا نمزوف کنم چی حالت شبه سرم.
خانم نیلوفر یک دختر 4 ساله و یک پسر 3 ساله داره اما حالا شوهرش پسر 1 سالیش را با خود فرار داده. شبنم سیمیا معاون حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه بیشترین قضایایی که با اونا رجوع میکنه پس از سالها گذشت و حوصله است.
گذشت خوب است برای زندگی اما گذشت حد و اندازه ای داره. تداوم خشونت و جسارتی رو که طرف مقابل پیدا میکنه برای اینکه خشونت دوام بده علیه خانومش راه حل خوبی نیست و بالاخره این زندگی شیرازش از هم میپاشه و یه خانم خسته میشه که ما در این موارد او را راجع میکنیم به سارنوالی من خشونت در صورت قضیهش لط و کوب باشه یا خشونت های فیزیکی روانی باشه و اگر دیگه دعوایی داره همراه شوهرش ما او را به محکمه فامیلی راجعش میکنیم که بسیار از قضایا به ما مراجع شده. خانم 35 سال و توصیه خانوادهش پای یک شوهری که رفته بوده به کشورهای غربی نشسته. در ولایات هم که چندین قضیه را ثبت کردیم به کمیسیون که شوهرش برای کار به کشورهای دیگه رفته بعدن خسرش بالایش تجاوز کرده. خانوادهش که به خاطر داوری مونر خیر است این قضیه را رسمیش نکن در حالی که تجاوز خسر بالای عروسش یک جرم است.
پهنیار خانم شهلا فرید استاد پهنزه حقوق و علوم سیاسی پهنتون کابل عدم آگاهی تعداد از مردم از حقوق زوجین و سهم مشترک اونا در برقراری آرامش و فضای امن در خانواده را یکی از عوامل عمده زیاده روی در تحمیل گذشت به زن و ایجاد خشونت و حق تلفی در برابر اونا می دانه.
در داخل خانواده زن و مرد باید سکون داشته باشه زوج و زوجه تا بتونن خانواده سالم ایجاد کنن. متاسفانه در افغانستان فکر بالای آرامش فضای خانواده نمیشه و معمولا فضای خانواده در اکثر از هر دو طرف خراب میشه. بسیاری وقتا مردها بسیار در رابطه حاکم میباشن در رابطه به خراب کردن وضعیت خانه و یک نوع حق خود میدونه. حتی از غذایی که در خانه پخته میشه باید به سلیقه و ذوق مرد باشه تا از اینکه چی بگه چی نگه. این نه در اسلام گفته چنین چیزی را نه به حقوق گفته چنین چیزی را. در داخل خانواده زن و مرد برای تامین امنیت اجتماعی داخل خانواده هر دوشون مساوی تکالیف خود داره.
گاهی نیز
وادار کردن زن به حوصله و گذشت در حالات حساس زندگی او اتفاق میفته و او مجبور است شخصیت پامال شده و حیثیت و عزت از دست رفتیش را در گور سینه مدفون کند و به خاطر حیثیت دیگرا خاموش بماند. این قصه تکان دهنده را از محمد زتران یکی از شهروندان افغان بشنوید.
علی یک روز کار چیزی داشتم رفتم به محکمه که اونجا میبینیم که یک شیرش این قصه میکند که چند میشوارم بیخی گم هستم چند سال در اینجا ششتم گزارم میکردیم هرچی سختی که سرم میامد که همی شوارم نیستم چندین بار هستن از دست ایوار ما که سر ما تجاوز شده خوشوی خود گفتم که نیتور یک مشکلاتی دارم خوشویم که چیزی جور نشد با مادر خود گفتم میگه نه تیرکو همی گفت بیرون نکو از همی خانه این خوب نیستن بیشی تحمل که باز گفتن که ما موضوع ما با امرای خاله خود شریک ساختم همون جا آورده بود بیچاره همین موضوع را با همون جا مطرح ساختن.
و اما اسلام و شریعت در مورد تحمیل بدرفتاری چی بسا خشونت و تجاوز بر یک زن و وادار کردن او به گذشت چی حکم داره؟ عبدالولی بصیرت عضو اکادمی علوم افغانستان و یکی از آگاهان در مسائل دین با توضیحات دهی مورد.
الله عزوجلال می فرماید که ان الله مع الصابرین، الله با صابران هست، با کسایی که صبر میکنن حوصله میکنن. اینجا همه مسلمان ها شامل از این حکم هستند و این حوصله به این معنی نیست که در برابر ظلمی که از حدش بگذره بعد حوصله باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر رساندن و قبول ضرر اصلا وجود نداره.
خشونت بالای زن چی بیوه و چی شوهردار بانوا و اقسام خود یکی از پرچالش‌ترین مسائل حیاتی ای بخش عمده اتباع کشور است. شاید این مسئله در شمار از کشورهای دیگر نیز موجود باشد، اما نبود قانون و عدم تطبیق قوانین فرعی از سوی مسئولین و رفتن زیر بار عنعنات ناپسند یکی از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان است. تا زمانی که توجه جدی و انسانی با طرح قوانین کلی به این مسئله اقدام نشه، این روند کاهش نخواهد یافت.